بسم الله الرحمن الرحیم. و ظهر ایزن ان جمیع ما یطلق فیه تقدم ین بقی ان یعتبر فیه اما مبدع محدودا او المفعول کل مبدع محدود. سلام ابن سینا رو در باب تقدم فکر کردیم و الان میخوام بیان کنیم که از کلام ایشون چه چیزهایی استفاده میشه. یکی از مستفادها رو در جلسه قبل گفتیم و که عبارت بود از مشترک معنوی بودن لفظ سب و بیان این که این نقل هایی که در این لفظ اتفاق افتاده، این نقل ها مزاحم با اشتراک معنوی نیستند، چون در نقل ها همونطور که دیروز عرض شد معنای اول فراموش نمیشه. نقل به طور کلی با اشتراک معنوی منافات داره، به دلیل اینکه معنای اول رو رها میکنیم، معنای دوم انتخاب میکنیم. دیگه معنای اولی نیست که لفظ بخواد در این معنای اول و دوم مشترک معنوی باشه. ولی چون در نقلی که مورد بحث ابن سینا بود، نقل اصطلاحی نبود، بلکه نقلی بود که در اون نقل معنای اول هم محفوظ میموند، لذا اشتراک معنوی آسیب نمیدونه. میشه گفت این لفظ مشترک معنوی است بین اون معنای اول و معنای ثانی. این استفادهی بود که ما از کلام ابن سینا کردیم و در جلسه گذشته گفتیم. حالا استفاده های دیگر. می‌فرماید که معلوم شد از مطالب ابن سینا که در هر تقدمی ما احتیاج داریم به مافیه تقدم، یعنی متقدم و متأخر باید با یه چیزی سنجیده بشود که اگر با اون چیز نزدیکند می‌شوند مقدم، اگر با اون چیز نزدیکی با اون چیز تقدم درست می‌کنه، دوری از اون چیز تأخر درست می‌کنه. پس ما احتیاج به مافیه تقدم داریم. اما مافیه تقدم چیه؟ می فرمان که مافیه تقدم دو جور میتونه باشه. یک مبدعی که معین است و دیگری مبدعی که ما و دیگری چیزی که ما او را به منزله مبدع معین قرار میدهیم. این مطلب چون احتیاج به توضیح داره، من در قالب مثال توضیحش میدم. در مکان ما نقطه ای رو به عنوان مبدا انتخاب میکنیم، یا در زمان، در زمان آنی رو به عنوان مبدا انتخاب میکنیم و میگیم هر زمانی که نزدیک بود به این زمان منتخب ما میشود مقدم، و هر زمانی که دور بود از این زمان منتخب میشود مؤخر. توجه میکنید که نسبت بین این مبدع رو ما ملاحظه میکنیم. اگر این نسبت نزدیک بود تقدم درست میشه، و اگر دور بود تأخر درست میشه. این اصطلاحا میگن در اینجا مبدع محدودی داریم، یعنی مبدع معینی داریم. اما گاهی چیزی مبدع معین نیست، ما او را به منزله مبدع معین حساب میکنیم، به تعبیر ایشون جعلش میکنیم کل مبدع معین، مثل فاضل و مفضول که با هم تقدم و تأخر دارن. مبدعی در کار نیست که ما فاضل رو به اون مبدع بسنجیم، بلکه خود فرض رو ملاحظه میکنیم و میبینیم این فرض برای فاضل اولویت دارد از همین فرض برای مفضول. البته دیروز صحبتی میشد، من بعدا متوجه شدم که باید اینطوری عرض کنم. ما درجه های ما وقتی میگیم اصل فرض در فاضل اولویت دارد بر مفضول، منظورمون درجه فرض دیگه نیست، هست، الا اگه درجه ها را مساوی گرفتیم که معنا نداره اولویت. فرض کنید که 20 درجه فرض مال فاضل باشه، 15 درجه مال مفضول باشه. خب فاضل و مفضول در 15 درجه با هم شریکن، هیچ کدوم اولویت بر دیگری نداره. اگر ما بخواهیم درجه فضل را هم ملاحظه کنیم، فضلی که در فاضل است با فضلی که در مفضول است، اون 15 درجهش هیچ تفاوتی نداره، نه یکی مقدم نه یکی مؤخر. ظاهرا اینطور ملاحظه میشد در جلسه گذشته، آقایونی که اشکال میکردن درجه فضل را ملاحظه میکردن. ما درجه فضل کار نداریم، اصل فضل کار داریم. اصل فضل چون در فاضل درجه بیشتر دارد، مقدم و اولا قرار داده میشه بر همون اصل فضل در مفضول. چون این اصل فضل در فاضل درجه بیشتر دارد، در مفضول درجه کمتر دارد. و این مناسبت در فاضل اولاست، در مفضول غیر اولاست. ولی اگه درجه را ملاحظه کنید، یعنی بگید اصل فضل، یعنی اصل فضل با درجهش میخواد ملاحظه بشه، نمیتونید بگید کدوم مقدم کدوم مؤخر. 15 درجه در این فاضل هم هست، در اون مفضول هم هست، اما به درجه توجه نداشته باشید. بگید فضل در فاضل اولاست از فضل در مفضول، زیرا در فاضل 20 است، در مفضول 15 است. این دیگه اولویت درست میشه. اینجوری حساب کنید. بله. نه، در وقتی که عرض میکنم، در وقتی که میگم اصل فضل، اونجا درجه رو ملاحظه نکنیم. ولی در وقت تقلید درجه رو ملاحظه میکنیم. در وقتی خواستیم یکی رو مقدم کنیم یکی رو مؤخر کنیم، درجه رو ملاحظه میکنیم. ولی در وقتی که میخواییم اصل فضل رو معیار قرار بدیم و مبدا محدود قرار بدیم، اونجا درجه رو ملاحظه نمیکنیم. نمیگیم 15 درجه اصل است. اگه 15 درجه رو اصل بگیریم، خب هر دو از این اصل مساوی برخوردارن. نمیشه گفت یکی مقدم و این اولا عظیمه، این نمیشه گفت. فقط اصل فضل ملاحظه کنیم، میگیم اصل فضل در اینم هست، در اونم هست. در این اولاست چون به 20 درجه رسیده، در اون اولا نیست چون به 15 درجه رسیده. وقتی میخوان تقلیب بدید، مقدم مؤخر درست کنید، درجه رو ملاحظه کنید. ولی وقتی میخواد که اون معیار رو و ما فیه تقدم رو به دست بگید، درجه رو ملاحظه نکنید. اصل فضل رو ما فیه تقدم قرار بدید، نه فضل با درجه محدود رو. بعد که آمدیم تو سنجش که بخواد یکی مقدم بشه یکی مؤخر، اون وقت درجه رو بیارید، بگید که این 20 درجه داره، اون 15 درجه، پس این اولا برونه اگر اولاس مقدمه. به این ترتیب دیگه درست میشه، اشکال دیگه هم برطرف میشه. خب حالا پس توجه کردید که ما فیه تقدم در مثل فاضل و مفضول یک مبدع محدود نیست، بلکه مبدعی است که بلکه چیزی است که ما او را مبدع محدود فرض میکنیم و جعل میکنیم. باید توجه کنید که اینجا دو تا اعتبار داریم، این دو تا اعتبار با هم خلط نشه. یکی این که ما اعتبار میکنیم مبدع محدود را، یا اعتبار میکنیم چیزی را که کل مبدع محدوده. این اعتبار مشترک بین هر دو، یعنی لحاظ میکنیم. تا این لحاظ صورت نگیره، تقدم و تأخری وصول پیدا نمیکنه. یعنی اگر شما چیزی رو مبدع نبینید یا اون مجعول کل مبدع رو لحاظ نکنید، نمیتونید ببینید که این شی مقدم است، اون شی مؤخر است. دو شی رو باید بالاخره با یه چیزی بسنجید تا ببینید که مؤخر یا مقدمه. پس اون چیزی که میخواد مورد سنجش قرار بگیره، اون حتما باید لحاظ باشه. این لحاظ حتما باید باشه. بعد که این لحاظ رو انجام دادید، در بعضی مبدأها دیگه لازم نیست لحاظ دومی داشته باشید، با همین لحاظ اولتون مبدأ حاصله. این قطعه از زمان رو لحاظ میکنید به عنوان مافیه تقدم، این قطعه زمان تعیین میشه. اما در بعضی های اعتبار دیگری هم باید بکنید، حالا یا اعتبار قبل از این باید بکنید، یعنی اعتبار کنید که فضل میتواند مبدأ باشد، بعد از این اعتبار او را مبدأ اعتبار کنید. دو تا اعتبار لازمه. در اولی دو تا اعتبار لازم نیست. شما فقط یک قسمتی از زمان رو میگید مبدع، این اعتبار اول تمام شد. اما در مثل فرض اول باید او رو به عنوان مبدع انتخاب و اول باید او رو به منزله مبدع محدود ملاحظه کنید، بعد که ملاحظه کردید مبدع قرارش بدید. منظورم اینه که دو تا لحاظ در اون المجعول کل مبدع محدود دارید، یکی اون لحاظی که او رو مجعول میکند کل مبدع محدود، لحاظ بعدی میاد او رو مبدع قرار میده. که در اولی ما اون لحاظ احتیاج نداریم، لحاظ اول احتیاج نداریم. در مثل زمان و مکان با یک لحاظ ما میتونیم مبدع رو تعیین کنیم، ولی در مثل فرض دو لحاظ میخوان. در یک لحاظ باید او رو به منزله مبدع قرار بدیم، در لحاظ دیگر او رو مثل بقیه مبادی به عنوان مبدع تعیین کنیم، به عنوان مافی تقدم و تأخر تعیین کنیم. دو تا لحاظ. یکی مبدع، ببینید عبارت رو توجه کنید، یکی مبدع محدوده، یکی المجعول کل مبدع محدوده. این المجعول یه جعلی توش اضافه داره برون. اول جعل میکنید چیزی رو، فرض رو به عنوان مبدع جعل میکنید، بعد اعتبارش میکنید. و اگر به اعتبار اگر مبدع جعلش نکنید که خب مبدع نمیشه. اون آن رو شما فقط اعتبارش میکنید، دیگه جعلش نمیکنید مبدع، اون آن رو اعتبار میکنید. ولی این فرض رو اول مبدع قرار میدید، بعد به عنوان مبدع انتخابش میکنید. خیلی ظریف اینجا توجه کنید، دو تا جعله. فرق بین مبدع محدود و المجعول کل مبدع محدود، این فرق رو لحاظ کنید بدون اینکه اعتبار مبدع رو دخالت بدید. چه فرقی است بین مبدعی که محدود است و چیزی که المجعول کل مبدع محدوده؟ مثلا اگه فرق نبود عبارت فرق نمی‌کرد. عبارت وقتی فرق داره معلوم میشه فرق معنوی بینشونه که لفظشون فرق میکنه. المبدع المحدود یه لفظه، المجعول کلمبدع المحدود یه لفظ دیگه است. چه فرقی بین این دو لفظ هست؟ در لفظ اول اعتباری نیست، در لفظ دوم اعتبار این جعل هست. تصریح میکنه بگه جعل هست و حالا میگه باید اعتبار کنی مبدع رو یا اعتبار کنی المجعول مبدع رو، المجعول مبدعن رو. پس المجعول مبدعن با المبدع فرق داره، هر دو رو تو باید اعتبار کنی، لحاظ کنی و مورد سنجش قرار بدی. یه چیزی بدون جعل مبدع می شود، یه چیزی با جعل مبدع می شود. بعد از این که هر دو مبدع شدن، یکی بدون جعل یکی با جعل، وقت تو اعتبارش می کنی تا مقدم و مؤخر رو باش مقایسه کنی، یه چیزی دیگریه. پس اول با جعلی مبدع درست می کنی، در یه جا بدون جعل مبدع درست می کنی، در یه جا با جعل درست میکنی، بعد این رو اعتبار میکنی برای اینکه مقدم و مؤخر رو باش مقایسه کنی. توجه میکنی که در یکی یه جعل است و یک اعتبار، در یکی دیگه فقط یه اعتبار. تفاوتشون روشنه. شما یه آنی رو میخواد در زمان مبدأ قرار بدید، کافیست که این ملاحظه کنید و اون دوتا زمان دیگر رو باش بسنجید، بگید این زمان مقدم این زمان مؤخر. اما فضل رو میخواید معیار قرار بدید، اول باید او رو معیار قرار بدید، یعنی قبول کنید که این فضل میتواند ما فیه تقدم باشد، بعدن فاضل و مفضل رو باش بسندید. خود فضل همینطوری مبدع نیست، بدون اعتبار شما بدون جعل شما مبدع نیست، مورد سنجش نیست، مگر شما او رو مبدع قرار بدید. پس یک مبدع قرار دادنیست و بعد یک سنجشیست. این دو تا اعتبار باید انجام بشه، در یکی مبدع فقط می سنجید، در یکی اول مبدع قرار می دید بعد می سنجید.
این فایده اگر مثل همون محسوس به ذهن موجود می اومد هم تصور بشون در تکیه از مکان بشون در تکیه از جهان بود، اما چون او امریکت اعتباری مثلا اگر در مراتب وجودی اون که تصور بشون چون خود به مراتب خیلی سخته بشه بود.
حالا ببینید به هر اعتباری بالاخره الان دو تا کار داره انجام میشه، اسمش هم هر چی میخواد بذارید. میفرمایید که چون اون دیرتر به ذهن میاد، اون زودتر به ذهن میاد، ما در اونی که دیرتر به ذهن میاد یه جعلی اعتبار میکنیم، جعلی درست میکنیم، در اونی که زودتر به ذهن میاد جعلی درست نمیکنیم. حالا به هر جهت هست بالاخره شما یه چیزی اضافه دارید در فضل، در فضل نسبت به زمان یه چیزی اضافه دارید. یعنی فضل رو همینطوری معیار نمیتونید قرار بدید، باید معیار فرضش کنید، کلمه به محدود قرارش بدید، بعد مقایسه کنید. در خلاف آن، آن یه چیزی که هست شما میتونید فقط تقطیع کنید، تقطیع هم خیلی زحمت نداره، بعد هم مقایسه کنید. حالا میفرمایید شما تقطیع اون مثل جعل اینه، تقطیعی که در زمان میکنید مثل جعلی که در این میکنید، ولی در تقطیع شاید مثلا اون المجعول مبدعن رو لازم نداشته باشیم. بالاخره وقتی تختی کردید مبدع است و مورد مقایسه قرار میگیره. ولی خوش هم نمی کنید، ولی بالاخره وقتی تختی میکنید بعد مقایسه میکنید. اما این فضل رو اول باید مافیه تقدم قرارش بدید، یعنی نه مافیه تقدم، به تعبیر دیگه مبدع محدود قرارش بدید، یه مبدع معین، بعدن بیایید فاضل و مفصول رو باش بسنجید. یا اختیار رو، اختیاری که رئیس و مرعوس دارن، این اختیار مبدأ نیست، شما این رو باید مبدأ معین قرار بدید، بعدن مورد سنجش قرارش بدید، که دو تا کار روش انجام میشه. یک دفعه این رو مبدأ میگیرید، یک دفعه دیگه رئیس و مرعوس رو باش میسنجید. اما در زمان اینطور نیست که این آن رو مبدأ قرار بدید، این مبدأ محدود هست، لازم نیست شما قرارش بدید، فقط کافیست که مقدم و مؤخر باش بسنجید. این تفاوت بین این دو تا هست. ایشون میفرماد که در هر سبقی ما فیه تقدم داریم، یعنی باید اعتبار کنیم مبدأ محدودی را، یا اعتبار کنیم المسئول مبدأ محدود را. در هر دو باید اعتبار کنیم و لحاظ کنیم تا بتونیم مقایسه کنیم. اگر لحاظ نکردیم مقایسه صورت نمیگیره، باید لحاظ کنیم تا مقایسه کنیم. ولی قبل از لحاظ، اون یکی مبدأ محدود است، این یکی با جعل ما مبدأ محدود شده، که این یکی اضافه لازم داره، جعلی اضافه لازم داره. ولی بعد از این که این شد المسئول مبدأ محدود و او هم شد مبدأ محدود، بعد از این دیگه مشترکاً هر دو رو لحاظ میکنیم تا بتوانیم مقدم و مؤخر رو باش مقایسه کنیم. چطوری مقایسه کنیم؟ تا اینجا مثلا روشن شد. حالا نحوه مقایسه فرق میکنه، نحوه مقایسه فرق میکنه. در اونجایی که مبدأ محدوده، ما نسبت به اون مبدأ رو لحاظ میکنیم، هر موجودی که نسبتش به اون مبدأ محدود نزدیکتر بود میگیم مقدم، هر کدام که نسبتش دورتر بود میگیم مؤخر. مثلا فرض کنید که زمان حال رو اگر ما مبدأ قرار بدیم، اون موجودی که به این زمان حال نزدیکتره، چه از ماضی چه بله، اون که نزدیکتره به این زمان حال بهش میگیم مقدم، اونی که دورتره بهش میگیم مؤخر. اما در اون قسم دوم که ما باید اعتبار کنیم المجعول کلمبدأ محدود را، در اون قسم ما دیگه نسبت نمیاریم، خود اون مجعول مبدعاً رو ملاحظه میکنیم. اگر اون المجعول مبدعاً در این یکی شدیدتر بود، بیشتر بود و واضحتر بود، حتی واضحتر بود، میگیم مقدمه. در اون یکی دیگه ضعیفتر بود، کمتر بود یا خفیتر بود، میگیم مؤخره. همین فاضل دیگه نسبت به فضل ملاحظه نمی کنیم، خود فضل ملاحظه می کنیم، ببینیم توی فاضل بیشتره، قوی تره، میگیم فاضل مقدمه و مفضوله. پس توجه کردید که دو قسم تقدم و تأخر داریم، در همه دو قسمش مافیه تقدم لازم داریم بدون تفاوت. ما به اشتراک هر دو قسم این است که مافیه تقدم در هر دو لازمه. اما دو تا تفاوت داریم، یکی در انتخاب مبدا، در انتخاب ماهیت تقدم، که در یکی انتخابمون به این صورته که مبدا محدود رو انتخاب میکنیم، در یکی المدعول که المبدا محدود رو انتخاب میکنیم. در این دفعه در این قسمت با هم فرق دارن. فرق دومشون در وقت مقایسه است. وقتی میخواد مقدم و مؤخری رو به دست بیارید از طریق مقایسه کردن شیعی با این مبدع محدود، دو شیعی با این مبدع محدود، هر کدوم در صورتی که مبدعتون محدود باشه با نسبت دادن این دو شیعی به مبدع محدود مقدم و مؤخر رو به دست میارید، اما در صورتی که اون مافیه تقدمتون المجعول که المبدع محدود باشه دیگه با نسبت دادن مقدم و مؤخر رو درست نمی کنید، بلکه با ملاحظه این که همون کلمجعول همون المجعول کلمه المحدود در کدام بیشتر است یا قویتر است یا واضحتر است، شما مقدم و مؤخر انتخاب میکنید. این مطلب دومی که از عبارت ابن سینا استفاده شد. صفحه 406 هستیم، صفحه 16 آخرین صفحه. و ظهر ایزن ان جمیع ما یطلق فیه تقدم، تمام اون چیزهایی که درشون تقدم اطلاق می شود و متقدم و متأخری پدید می آید، در تمام اونها یم ببی ان یعتبر فیه، یعنی در جمعی ما یطلق باید اعتبار بشه یا مبدع محدود یا المزعول کل مبدع محدود. فرق بین نتان روشن شد. فصل اول یعنی اونجایی که مبدع محدود رو ملاحظه می کنید، یکون و ما فیه تقدم هو من نسبه الى ذالک المبدا المحدود، ما فيه تقدم اون نسبته، و هر کدوم که از این نسبت زودتر برخورداره میشه مقدم، هر کدوم دیرتر برخورداره میشه مؤخر. و سستانی یکون ما فيه تقدم هو نفس ذالک المعنى المجعول کلمبدا المحدود، خود همون معنا که در مثال ما فرض بود یا در مثال رئیس و مرعوس اختیار بود، خود اون معنا رو ملاحظه میکنید، نه نسبت به فرض یا نسبت به اختیار. خب
یعنی
فقط شما فرض رو جعل شدید یا عنوان مبدع بودن رو برش جعل کردید؟ فرض رو که جعل نمی کنید؟
ما فرض رو جعل کردید،
چی رو شما جعل کردید؟ عنوان رو یا فرض رو؟ اگه عنوان رو جعل کنید همون ارزبنده میشه دیگه. اگر فرض رو جعل کنید و با جعل فرض مبدعی درست باشه خود به خود در مبدع شدنش دیگه احتیاج به فرض و جعل نداشته باشید، اون فرمایش شما میشه. ولی شما عنوان مبدا رو باید جعل کنید، ولی که مبدا نمیشه. فرض رو که شما جعل نمی کنید، فرض هست، مبدعیتش رو جعل می کنید، مبدعیتش رو جعل می کنید. در این صورت بالاخره باز برمی گرده به همون نزدیکه کردن. حالا حرفی هست تعبیر منم قبول نکنید، یعنی بالاخره بین المبدع المحدود و المجعول کلمبدع المحدود فرقه. این فرق رو خودتون همینطوری ملاحظه کنید متوجه میشید، ولی حالا نتونیم از این فرق یه تعبیر درستی بکنیم. من یه تعبیر میکنم، شما یه تعبیر میکنید، ولی نتونیم تعبیر درستی بیاریم که بفهمونیمش، ولی بالاخره بین این دوتا فرقه.
مسئله
تحقیل رو که توضیح داره هم مسئله محدود، مسئله مجبور، مسئله که همون در فرض دو درسته. نه این مسئله جایی
به شما
تمام سخته
اونجا نگفته و این
ازش بشتاری شده. نه این مطلب جدیدی که من میگم توجه کنید، من به خاطر این عبارت رو ایشون میگن. عبارت رو ببینید، یکی داریم مبدعاً محدوداً، یکی داریم المجهول کلمه کلمه، درسته؟ وقت به هر دو اینها این کلمه ینبغی ان یعتبر فی تعلق گرفته، یعنی یک اعتباری ایشون الان درست کرده، یک المجهول کلمه محدود در دومی درست کرده که در اولی یعنی امام مبدعاً محدوداً اون نیورده. من به خاطر دقت در این دو عبارت دارم این مسئله رو بحث میکنم که یه طرف از یه طرف میگه ینبغی ان یعتبر فیه، بعد متعلق یعتبر رو هم دو چیز گرفته، مبدع محدود المجهول کلمبدع محدود، که اعتبار در هر دو هست ولی در یکی علاوه بر اعتبار جعلن هست. من دارم این رو توضیح میدم، توجه میکنید؟ این رو دارم توضیح میدم، یه مسئله که از خارج بخوام بیارم نیست، همین عبارت ایشون داره تبیین میشه. ایشون میگه یعتبر فیه، یا این یا این، پس اعتبار در هر دو هست، هم در اما مبدأ محدودن هست هم در المجهول کلمبدأ محدود هست. منتها در این دومی مجهول هم اضافه داریم، پس اعتبار در هر دو داریم، جعلی در دومی اضافه داریم. من دارم یه توضیح میدم که اعتبار چیه، جعلیه. جعلی نشه شما این دو مبدأ محدود قرار میدید میشه جعل، بعد که مبدأ محدود شد شما اعتبار میکنید او را تا مقدم و مؤخر رو باش مقایسه کنید، وقت یا مقایسه میکنید با نسبت که قسم اول است، یا مقایسه میکنید به لحاظ نفس معنی که مثلا با یه روشن شد که این توضیحات که من عرض کردم به خاطر اعتبار ایشون بود، به خاطر عبارت ایشون بود. معین بودنشون، مبدع بودنشون نه، همون که اشاره کردن بله؟ بله دیگه، همین دیگه از بله همین عرض میکنم دیگه، یعنی در فرض در زمان ما مبدع رو معین میکنیم، یعنی به تعبیر شما خودش میتونه مبدع باشه، ما تعیینش میکنیم، این میتونه آن میتونه مبدا باشه، اون آن میتونه مبدا باشه، ما یکی تعیین میکنیم ولی مبدعیت روش نمیدیم. اما در مثل فرض ما مبدعیت رو براش جعل میکنیم، کسی فرض چیزی نیست که مبدا باشه، ما مبدعیت رو براش فرض میکنیم وقتی که مبدا، پس عنوان مبدعیت برای فرض جعل میشه ولی برای آن عنوان مبدعیت جعل نمیشه، عنوانی هست ما تعیین میکنیم، این آن میتونه مبدا باشه، اونم میتونه مبدأ باشه، ما اینو از بین موادی که میتونن مبدأ باشن انتخاب میکنیم. همونی که خودتون اشاره کردید، اون یکی طبیعیه این غیر طبیعیه، اون طبیعیه این غیر طبیعیه، چون طبیعیه دیگه لازم نیست من مبدأیت رو بهش بدم، فقط تعیینش میکنم، این طبیعی نیست. اون بالاتر از شعنیت هم، بله بالاتر از شعنیت هم زمان داره، یعنی زمان تمام قطعاتش مبدعن، مبدعن برای یک قسمت دیگه، قطعات رو فرض میکنه داری خود قطعه بعد از این که فرض شد میتونه مبدع باشه، نه لازم نیست من روش مبدعیت بدم، این آن مبدع است برای مثلا آنهای بعدی، آن دیگه مبدع است برای، یا مبدع است یا منتها است، یعنی مبدع شدن و منتها شدن برای آنات زمان طبیعیه، من تعیینش میکنم و الا هر زمانی که شما ملاحظه کنید مبدع یک چیز و منتها یک چیز، مبدع یک زمانی است و منتها هر آنه، هر آنی مبدع یک زمان و منتها یک زمانه، این دیگه مبدع و منتها بودنش دست من نیست، تخطی کردنش دست منه، تقطیع کردنش دست منه ولی مبدا قرار دادنش دست من نیست، من وقتی تقطیع میکنم اون مبدا رو معین میکنم، میگم این مبدا منظور منه، اگه تقطیع رو جور دیگه کردم مبدا جور دیگه تعیین میشه، ولی همه اینها مبدا هستن، نه من مبداییت بهشون میدم، در خلاف فرض، فرض مبدا نیست، من باید بهش مبدایی زمان فرض مبدای چیست، منتهای چیست، درجه رو ملاحظه نکنید، درجه رو ملاحظه نکنید، درجه فصل رو ملاحظه کنید. بله، درجه 15، درجه 15 مبدأ است برای از 15 به بعد، منتهی است برای از 1 تا 15. درجه رو ملاحظه کنید، همینطور زمان هم همینطور، زمان هم همینطور.
فرقی که امر واحد است متفاوت
از زمان است،
از
آنات
متعدد
تشکیل شده.
اما
به ما می‌گویند که فرق دقیقاً از تعدل‌های متعدد، از تعدل‌های بی‌نهایت تشکیل شده. نه، فرق با زمان، فرق می‌کنه. زمان فرقش را عرض می‌کنه. زمان لحظاتش می‌گذره، تموم میشه. ولی فرق جمع میشه. یعنی درجات قبلی تو درجات بعدی جمع میشه. شما یعنی منتها نیست، یعنی منتها نیست، مجمعه. زمان منتها و مبدعه، اما فضل منتها و مبدع نیست، مجمعه فضلهای قبلیست. فرق میکنه با اون. یعنی شما میتونید در زمان بگید این مبدع زمانهای بعدیست و منتهای زمانهای قبلی، اما در فضل درجه شما ملاحظه کنید، بله، ولی خود فضل ملاحظه کنید نمیتونید بگید. شما در زمینی که دارید خود فضل رو تبیین میکنید، میرین سراغ درجه. بله، برین سراغ درجه، درست میشه. درجه 15 منتهای اون درجات قبله و مبتدای درجات بعده. درجه رو ملاحظه کنید، حکم زمان رو پیدا میکنه. اوکی، درجه رو نمیخوام ملاحظه کنم، خود فضل رو داریم ملاحظه میکنیم. خود فضل مبدا نیست، مبدایت رو بهش داد. یعنی چی؟ یعنی با درجه بندی مبدا رو بهش میدیم، یا به هر چیزی، به هر صورتی ما مبدایت رو بهش میدیم، ولی مبدعیت براش نیست، برخلاف زمان که مبدعیت براش هست. چون فلا دیگه با این توضیحات مطلب کاملا روشن شده میشه. مهم هم هستم، جا داره ما تقویمش معطل بشیم. بحث مهمیه، جا داره که معطل بشیم، یعنی فکر نکنیم برای طول کشیده اهمیتی نداشته. بحث مهمیه. در بحث تقدم و تأخیر مبحث مافیه تقدم خیلی مهمه. من سوال شما رو متوجه نشدم. اشکال شما در تشکیک یا اشکال شما در این است که تقدم و تأخر با هم تضایف دارن؟
تقدم و تأخر متضایفان هستن. در معنای تضایف اونها به امور بین‌نابینی هستن نیازی نداره، ولی در حالی که در بیان شد همواره امور بین‌نابینی رو نمی‌کنید تا مفهوم تقدم و تأخر.
خب تشکیک پس منظورتون نیست؟ تشکیک رو بعداً توضیح میدیم. اگر منظورتون تشکیکه، تشکیک رو بعداً توضیح میدیم. اگر منظورتون اینه که تقدم و تأخر متضاعفانند و ما در متضاعفان احتیاج نداریم به اون درجاتی که بین این متضاعفان موجوده، احتیاج نداریم به لحاظ، بحث ما در تقدم و تأخر نیست، بحث ما در متقدم و متأخره. ما داریم متقدم و متأخر رو میسنجیم که تا بحث تقدم و تأخر رو درست کنیم. بعد چه وصف تقدم و تأخر درست شد؟ بله، دوتا متضاعفند و در متضاعفان دیگه لازم نیست درجه بندی کنید. یعنی لحاظ تقدم و لحاظ تأخر کافیست که به خود این تقدم و تأخر تعلق بگیره، وسطاش لازم نیست چیزی لحاظ بشه. اما در متقدم و متأخر اینطور نیست. شما چی کار میکنید که این شیء متقدم بشه اون متأخر بشه؟ احتیاجی به نسبت گیری، احتیاجی به معیار، احتیاج به مبدا محدود دارید. تا مبدا محدود رو پیدا نکنید متقدم و متأخری درست نمیشه، بعد وصف تقدم و تأخری انتزاع نمیشه. شما رفتید سراغ اون آخر کار که وصف تقدم و تأخر انتزاع شده، میفرمایید احتیاجی به چی نداریم، برای اون وقت احتیاجی به چی نداریم. قبل از اینکه به این دو تا وصف برسیم چی کار باید میکردیم؟ اون قبلش رو ملاحظه کنید. بالاخره ما باید متقدمی داشته باشیم، متأخری داشته باشیم. برای اینکه متقدم و متأخر داشته باشیم، باید یه معیار محدودی داشته باشیم. این متقدم و متأخر رو با اون معیار ملاحظه کنیم تا متقدم و متأخر تازه درست بشه. وقتی درسته تقدم و تأخر انتظار میکنیم، بعد از انتظار تقدم و تأخر با هم تضاد دارن و در تضاد به دل ریچی نداره. اگه قبلش چی؟ نه بعد از نه بعد تضاد فرض میکنم بعد از این که شما تمام این کار رو آرفتیم تقدم و تأخر درست میکنیم، تضاد رو نمیگم. تقدم و تأخر که درست و تضاد درست میشه. من تمام این راه رو میریم برای پیدا کردن تقدم و تأخر. به تقدم و تأخر نمیرسیم نخه، یعنی متقدم و متأخری به دست نمیاریم تا تقدم و تأخر رو انتظار کنیم. این راهی که میسیم رفته باید بریم تا متقدم و متأخر رو پیدا کنیم، بعد از این که متقدم و متأخر پیدا شد تقدم و تأخر رو انتظار کنیم. بعد چه انتظار شد؟ تضایفه. بعد چه انتظار شد؟ تضایفه. اون وقتی که هیچ نیکی نداریم، ولی مقدمات رو گذروندیم. پس ابن سینا میخواد متقدم و تأخر درست کنه، بعد از طریق متقدم و تأخر تقدم و تأخر درست کنه. این راه رفته و باید هم داره، راه دیگه نداره. تا مبدع محدودی رو نذاریم، دو شی رو با اون نسنجی، متقدم و تأخر درست نمیشه و بعد هم تقدم و تأخر پیدا نمیشه. خب مطلب بعدی، مطلب بعدی اینه که اختلاف این سبق‌ها به چیست؟ در همه این سبق و لحوک‌ها، در همه سابق‌ها و لاحق‌ها ما سابقی داریم، لاحقی داریم و مبدعی هم داریم. اختلاف چیه که یکی شده سبق به رتبه، یکی شده سبق مکانی، یکی شده سبق علی، یکی شده سبق به طب؟ این اختلاف از کجا آمده که سبق‌های مختلف درست کرده؟ می‌فرماید تمام اختلافات از ناحیه همون مافیه تقدمه. اون مافیه تقدم اگر رتبه باشد، چه زمان چه مکان چه چیزی دیگر، سبق و لحوق رتبی می سازد. اگر شرافت باشد، سبق و لحوق به شرف می سازد. اگر وجود باشد به تب، اگر وجود باشد به لذیت. این مافیه تقدم اقسام مختلف داره، نتیجتا تقدم و تأخر اقسام مختلف پیدا میکنه. یلا تقدم و تأخر همه جا تقدم و تأخره، متقدم و متأخر همه جا متقدم و متأخرن. از این جهتش به فرقی بینشون نیست. فرقی میشه اونجا جهت تقدم وجوده، اینجا جهت تقدم وجوده. به این معنا اولی وجود دارد در حالی که ثانی هنوز وجود ندارد. ثانی وجود پیدا می کند در حالی که اولی وجود داشته. اینجا تقدم تأخر در وجود. دوباره اولی وجود دارد، وجود در حالی که دومی ندارد. دومی وجود پیدا می کند در حالی که اولی قبلا وجود داشته. خب توجه می کنید، در یکی وجود داره معیار تقدم و تأخر میشه، در یکی وجود. یا فرض کنید در یکی به این قطعه از مکان نسبت پیدا می کند در حالی که اون دیگری نسبت پیدا نشده، و اون دیگری وقتی نسبت پیدا می کنه که اولی نسبت پیدا شده. همه جا که تقدم و تأخر درست می کنیم با اون معیار و مافیه تقدم می سنجیم، و مافیه تقدم وقتی متفاوت شد اقسام سبق و لحوق متفاوت می شد. پس اختلاف سبق به اختلاف این مافیه سبق است. چون مافیه سبق چند نوعه، سبق هم به تبع چند نوعه. این مطلب آسونیه. و ظهر ایزن که اختلاف اقسام سبق انما هو الاختلاف مافیه تقدم است. بنابراین و انهو تا آخر تفصیل همین کبرای کلی است. کبرای کلی اینه که اختلاف سبق به اختلاف مافیه تقدمه. همین کبرا رو تفصیل میدیم و پیادش میکنیم در بعضی از اقسام سبق. و انهو یعنی اون مافیه تقدم، اون مافیه تقدم در تقدم مکانی و زمانی نسبت الی المبدأ المحدود است، نسبت الی المبدأ المحدود. در تقدم شرفی خود المزعول کالمبدأ المحدوده. در طبیعی و علی هم همینطور. و فشرفی هو الفضل و المزیت، نه نسبت فضل و مزیت، خود فضل و مزیت. در اون زهره قبل این مطلب روشن کردیم که المزعول کلمبدأ المحدود اون معیار قرار میگیرد، زیرا خودش خودش در یکی زودتر هست در یکی دیرتر، نه نسبتی به او در یکی زودتر باشه در یکی دیرتر. و در طبعی و اون مافیه تقدم در طبعی، یعنی در تقدم طبعی هوال وجود و فل علی، یعنی در تقدم علی هوال وجود به هوال وجود خلاص نوشته. در علی وجوده نه وجوده. خب مصنف مرحوم الهی فرق گذاشت بین طبعی و علی. در طبعی گفت مافیه تقدم وجود است و در علی گفت وجود است و بیانش هم روشن شد. در طبعی شما برای اولی وجود دارید در حالی که ثانی وجود ندارد. طبعی یعنی علت ناقصه. علت ناقصه وجود دارد در حالی که معلولش هنوز وجود ندارد، ولی معلول وجود پیدا می کند در حالی که جزء علت قبلا وجود پیدا کرده بوده. اما در علت تامه علت وجود دارد در حالی که معلول هنوز وجود پیدا نشده، اما معلول وجود پیدا می کند در حالی که علت قبلا وجود پیدا کرده. پس معیار یعنی مافی تقدم در تقدم طبعی وجود است و در تقدم علی وجود است. معترض میگه که معترض بر همین قسمت اعتراض میکنه، میگه در فرقی نیست بین علت ناقصه که تقدم طبعی دارد و علت تامه که تقدم علی دارد، فرقی نیست، هر دو در وجوب تقدم دارند بر معلولشون و معلول در وجوب تأخر دارد، هم از علت هم از جزء علت، یعنی هم از علت تامه هم از علت ناقصه. پس چرا فرق گذاشتید بین علت تامه و علت ناقصه؟ و به تعبیری دیگه چرا فرق گذاشتید بین تقدم طبعی و تقدم دلعلیت؟ فرقی نیست، در هر دو اون معیار و مافیه تقدم وجوبه، یعنی اولی وجوب دارد در حالی که دومی ندارد، دومی وجوب پیدا می کند در حالی که اولی وجوبش پیدا کرده بوده. در هر دو این مطلب میاد. چه فرقی است که شما گفتید تقدم طبعی با تقدم علی فرق داره؟ در تقدم طبعی مافیه تقدم و وجود قرار دادید، در تقدم علی وجوب قرار دادید، در هر دو وجوب قرار دادید. و این قول در علت ناقصه ایزن تقدم دل وجوب، علت ناقصه هم تقدم دل وجوب داره، زیرا که او تا یعنی علت ناقصه تا واجب نشه که موجود نمیشه و قبل از معلول موجود شده، پس قبل از معلول واجب شده، چون تا واجب نشه که موجود نمیشه. اشه بالم یاده بلم یوزن، پس قبل از معلول موجود شده و چون قبل از معلول موجود شده، با توجه به این که باید واجب شود تا موجود شود، پس قبل از معلول واجب هم شده. بنابراین او وقتی واجب شده که معلول واجب نبوده، واجب وقتی معلول می شود که او قبل از وقتی معلول، بله، او وقتی واجب می شود که معلول واجب نبوده و معلول وقتی واجب می شود که او قبلا واجب بوده. درست همون توضیحی که ما در باب علت داریم، در باب علت تامه داریم، همون رو در باب علت ناقصه داریم. فاین علت ناقصه ایزن تقدم بالوجوب، زیرا شی ما لم یجب لم یوجد. بنابراین این علت ناقصه هم تا وقتی واجب نشه موجود نمیشه، چون قبلا موجود شده پس قبلا واجب شده. همین که قبلا واجب شده کافیه دیگه، وجوبش میشه ثابت بر وجوب معلول. فمن فرق بینها، یعنی بین علت ناقصه که تقدم طبعی دارد و بین علت تامه که تقدم علی دارد، چه فرقی بین این توست؟ تا این که گفت جو علال احده ما تقدمون به طبع که معیار تقدمش وجود است و برای آخری تقدم به علیت که معیار تقدمش وجود است. چه فرقی بین این توست؟ با این که مافیه تقدم فی کلیه ما هو وجود، در هر دو مافیه تقدم وجوده، چه فرقی بین این توست؟ جواب اینه که دقت کنید، جواب خیلی مختصر عرض کنم، نبض جواب هم جواب همین که چه عرض میکنه. یادتون هست که دیروز ما به تفتازانی که شارح مقاصد ایراد کردیم که چرا تو گفتی للمتقدمه مال المتأخر ولی پسترش اون ابن دوم رو نیوردی. ابن سینا همه جا اصرار داره که هر دو عدل رو با هم بیاره، میگه که برای مقدم چیزیست که برای مؤخر نیست و برای مؤخر همون چیز واقع میشود در حالی که قبلا برای مقدم بوده. این دومیشو میاره که برای مؤخر هم چیزیست که برای دومی برای اولی قبلا موجود بوده. این عبارت ابن سینا رو که دو عدل داره وقتی حساب کنید معناش اینه که البته معناش در علت و معلول، که حالا علت تامه باشه که علت ناقصه باشه، معناش اینه که اون چیزی که علت دارد از ناحیه معلول نمی آید ولی اون چه که معلول دارد از ناحیه علت می آید. این معناشه. خوب که دقت کنین در تقدم علی چه در تقدم علی و در تقدم طبعی هر دو اینطوره که اون چه که معلول دارد از علت گرفته، اون چه که مؤخر دارد از مقدم گرفته. در علت تامه که مقدم است معلول وجوبش را از علت گرفته و علت وجوبش را از معلول نگرفته. در علت ناقصه چی؟ در علت ناقصه معلول وجوبش رو از علت نگرفته، وجوبش رو از این جزء علت نگرفته، وجوبش رو از اجزاء علت با هم که شدن علت تام نگرفته، وجودش رو از او گرفته، وجودش رو از او گرفته. یعنی به عبارت مختصرتر و شاید واضحتر، علت ناقصه وجود در وجود دخالت دارد، در وجود معلول دخالت دارد نه در وجوب معلول. اونی که در وجوب معلول دخالت دارد علت تام است نه علت ناقصه. حالا برای توضیح این بحث به این تیکه که عرض میکنم توجه کنید. معترض میگه که علت ناقصه واجب میشود، واجب میشود و علت تامه هم واجب میشود، پس هر دو در واجب شدن مقدمن بر معلول. ما میگیم این کافی نیست، باید واجب بشود و واجب بکنند. صرف واجب شدن کافی نیست، وجوب داشتن کافی نیست، واجب کردن لازمه. آیا علت ناقصه میتونه واجب بکنه معلول رو؟ نمیتونه واجب کنه، لذا در وجوب دخالتی نداره، بلکه اگر دخالت داره به عنوان جزء علت دخالت داره، نه در خود وجوب. در خود وجوب دخالت نداره، برخلاف علت تامه که علت تامه در وجوب دخالت داره، یعنی وجوب رو میدهد، به تعبیر دیگه واجب میکند. در اون سبق هم اینطور بود، در سبق الحقوق هم اینطور بود که باید مقدم چیزی داشته باشد که مؤخر ندارد و مؤخر همون چیز رو داشته باشد در حالی که مقدم قبلا داره. گفتیم در سبق و در سبق بالعلیت و به تب باید این مؤخر اون چرا که دارد از مقدم گرفته باشه. وجوبش درست شد تا حالا؟ نه همه وجودش رو نگفتم، همه وجودش رو نگفتم، اون رو عرض میکنم. وجوبش درست شد که علت ناقصه به معلول وجوب نمیده، این روشنه، و در وجوبش دخالت نمیکنه. دخالت نمیکنه نه که به عنوان جزء وجود هم نیست، اونی که نمیگیم اون مثلا به عنوان جزء دخالت میکنه، دخالت در اصل وجود وجوبش نمیکنه. اما چطور دخالت در وجود میکنه؟ چطور علت ناقصه دخالت در وجود میکنه که مافیت تقدمش بشه وجود. این الان توضیح داده میشه. ببینید علت ناقصه واجب میشه بعد موجود میشه، بعد که موجود شد با این وجودش تأثیر میذاره، نه با وجودش. با وجودش تأثیر نمیذاره، وجود مال خودشه. وجود مقدمه است برای وجودش. اگر وجود بهش ندن، اگر وجود بهش ندن وجود پیدا نمی کنه. پس وجود رو برای خودش میخواد که موجود بشه، بعد که موجود شد اثر میذاره. پس در وجود علت، در وجود وجودش در وجود معلول تأثیر میکنه، ولی وجودش در وجود معلول تأثیر نمیکنه. وجودش در وجود خودش تأثیر میکنه. بعد ما یعنی که بگید تأثیر با واسطه، تأثیر با واسطه حساب نیست، که بالاخره این وجود چون منشأ وجودش شده و وجودش منشأ وجود معلول شده، وجود به این طریق دخالت میکنه. بله این دخالت هست، ولی ما حساب نمیکنیم. توجه کنید، وجودی که علت تامه دارد، این وجود به معلول در وجود معلول دخالت میکنه. اما وجودی که علت ناقصه دارد فقط منشأ وجود خود علت ناقصه میشه. و وقتی علت ناقصه موجود شد به برکت این وجود، وجود اون وقت تأثیر میذاره. پس وجودش دخالت میکند، ولی وجودش دخالت نمیکنه. مهم اینه که وجودش برای خودش به درد میخوره، وجودش نه. وجودش هم برای خودش به درد میخوره، هم برای چیزی دیگه. اون وجودش هم بالاخره تاثیرگذار هست، چون وقتی علت تامه شد، وجود این علت ناقصه با وجود بقیه علت ناقصه هماهنگ میشن و وجود معلول رو درست میکنن. ولی الانی که هنوز وجود علت و اجزای دیگر علت نیامده، این جزء علت تنهایی وجودش رو نمیتونه دخالت بده، مگر با واسطه، که اصلا با واسطهش مهم نیست. پس توجه کردید چطور وجود دخالت نمیکنه، ولی وجود دخالت میکنه. وجود علت ناقصه دخالت نمیکنه، ولی وجود علت ناقصه دخالت میکنه. بیانش همین یه مسئله که وجود علت ناقصه به درد خودش میخوره، یعنی به درد این که او رو موجود کند میخوره، به درد معلول نمیخوره، مگر با بقیه وجود ها زمینه میشه. اما وجود علت ناقصه چرا به درد معلول میخوره؟ چرا عادت وجود داره؟ ببینید یه وجود، دوباره توضیح میدم، یه وجود سابق بر وجود، یه وجود سابق بر وجود داریم، این تاثیرگذار نیست بر معلول. وجود سابق بر وجود، این وجود سابق بر وجود خود شی رو موجود میکنه، این تأثیری در معلول نداره. یه وجود لاحق بر وجود داریم که اون وجود عطاییست، اون تأثیر میذاره. کی میتواند این جزء علت وجود رو عطا کنه؟ وقتی بقیه اجزا کنارش بیان، اون وقت میتونه وجود رو عطا کنه، قبلش نمیتونه. پس دقت کنید چی عرض میکنم. وجود سابق بر وجود سازنده وجود این جزء علته، اون دیگه تأثیرگذار نیست. اون وجودی که میخواد این جزء علت رو وجود بده، این تأثیرگذار نیست. بعد از این که این وجودها کنار هم جمع شدن، یه وجودی از اینا صادر میشه، اون تأثیرگذاره، که اون بعد از علت تامه شدنه. علت ناقصه بعد از اینم که موجود شد، بعد از اینم که موجود شد وجود عطا نمی کنه. علت تامه اولا باید وجود پیدا کند تا موجود شود، بعد که موجود شد وجود بدهد. همشون همینن. اما علت تامه میتواند وجود بدهد، علت ناقصه نمیتونه وجود بده، مگر اینکه زمینه بشه با اجزای علت. پس وجودی که علت ناقصه دارد وجود خودشه، یعنی وجودی است که پیدا میکند تا موجود شود، نه وجودی است که بخواهد بدهد. وقتی میتواند وجود بدهد که علت تام نشود. تا وقتی علت تام نشود وجود نمیده. این همون عرضیش که کردم که وجود دارد نه وجود میدهد. گفتم میتواند موجود شود نه موجود کند، میتواند واجب شود نه واجب کند. این همین حرفی که قبلا گفتم دوباره دارم تکرارش میکنم با توضیح بیشتر.
در وجود
ببینید در وجود با وجود فرق میکنه. دوباره تکرار کنم. بذارید این تکرار ارز کنم. اون وجودی که میخواهد بدهد، وجودی که میخواهد بدهد همین وجودیست که گرفته، با هم وجودی گرفته داره وجود میده. اما وجودی که میخواهد بدهد، شما میفرمایید، شما اشکال شما اینه که وجود رو هم الان نمیتونه بده. من در وجود دو تا وجود درست کردم، یکی وجودی که میگیرد، یکی وجودی که میدهد. دو تا وجود درست کردم. شما میخواد بگید در وجود همین کار بکن، در وجود این کار نمی کنی. در وجود یک وجود میگیرد، دیگه یک وجود دیگه نداره. همون وجود رو بعد از زمینه شدن میدهد، یعنی بعد از اینکه زمینه شد با بقیه اجزا همون وجود رو میدهد، در حالی که بعد از اینکه زمینه شد با اجزا اون وجودی رو که گرفته نمیده، یه وجود دیگه میده. پس اون وجودی که گرفته همون تکرشن به درد خودش میخوره. توجه کنید، وجودی که گرفته اونو میده، اما وجودی رو که گرفته نمیده، یه وجود دیگه میده. اون وجودی که گرفته مال وجود خودش بود، اما این وجودی که میخواد بده وجودی که ازش سرریز میکنه. پس وجود دوتا، یک وجوده اما دو وجوده. اون وجودی که الان علت دارد، علت ناقصه دارد قبل از پیدایش معلول، اون وجود مال خودشه، اون عطا نمیکنه. اما وجودی رو که الان دارد او رو بعدا عطا میکنه. با این وجودی که دوباره عرض کنم با یه تعبیر بهتری، اون وجودی رو که دارد، اون وجودی رو که دارد اون رو واسطه در عطای وجود بعدی قرار نمیدهد. وجود بعدی یه چیز جداست، اما وجودی که دارد اون وجود رو واسطه در عطای وجود قرار میدهد. پس وجودش دخالت میکند در عطای وجود، وجودش دخالت نمیکنه، وجودش وجود خودش ساخته. همین عبارتی که عرض میکنم تمام مثلا توش تیم داره ها. وجوب علت ناقصه به درد خودش میخوره. این همه مثلا توش هست، به درد افاده کردن نمیخوره.
یعنی در موقعی که علت ناقصه علت تام نشده یه وجوب جدید
ایجاد میکنه، وجوب عطا میکنه. اما اون وجوبی که قبلا آمده اون وجوب زمینه شده، وجوب زمینه شده برای وجود خودشون. نه اون اعتباریه، اون اعتباریه. وقتی که با هم جمع شدن یه وجود جدیدی پیدا نمی کنن، بلکه اعتبارن شما یه وجود جدیدی بهشون درست میکنه، یه وجود جمعی براشون، یه وجود جمعی رو. ببینید اون وجود، اون دقت بکنید، اون وجود قبلی مال وجودشونه. اشفه مالم یا جبلم یا جد، یعنی وجود سابق میخواد، وجود سابقشون زمین ساز وجودشونه. اون دیگه دخالتی در معلول نداره، اون مال خودشونه. بعد از اون که وجود گرفتن با این وجودشون دخالت میکنن در معلول، اون با اون وجودشون دخالت نمیکنن. اون وجود دخالت کرده وجودشون ساخته، حالا که وجود گرفتن دخالت میکنن معلول رو میسازن.
وجود پیدا میکنن،
چی که وجود پیدا نمیکنن؟ اگه وجود پیدا شده وجود پیدا میکنه. نمیگم وجود جدید پیدا میکنه، میگم وجود جدید میدهد، نمیگم پیدا میکنه. دقت کنید، همون وجود قبلیشو میده، چه غیر ممکنه. یه خود تعامل کنید، میبینید خودتون هم
وجود دوم، وجود به شرط معلوم، یعنی به شرط اینکه
نه، وجود دوم وجود خود این علت نیست، وجودیست که میدهد. ببینید وجوبی که میگیره این جزء علت، وجوبی که این جزء علت میگیره وجوب چیه؟ وجوبی که میخواد وجودش بده، وجوب علت وجوبش میگیره، وجوبش که میخواد وجودش بده، این جزء علت، و این وجوب رو نمیخواد عطا کنه، با این وجوب وجود میگیره. بعد از این چه وجود گرفت شروع میکنه به ایجاد معلول، این با وجود شروع میکنه به ایجاد معلول. ایجاد معلول یعنی وجود، وجود دادن به معلول و بعدا وجود دادن. از اون وجود قبلیش خرج نمی کنه ها، با وجودش دیگه میاد تو میدون، با وجودش وجود گرفت، با وجودش تأثیر گذاشت. این دیگه مشکلی نداره، خیلی راحت ولی دون شما چرا هم اول بحث هم آخر بحث مطلب نیستی که مشکل بزنیم، مثلا بزنیم من بخونم، هیچ ایرادی نداره، مسئله خیلی روشنه. قول تو ما فیه تقدم فی العلت ناقصه لیسه هو الوجوب لهو غلطه، لیسه هو الوجوب، ما فیه تقدم در علت ناقصه وجوب نیست، لأن وجوب معلول مستفاد از علت ناقصه نیست، بلکه مستفاد از علت تامه است. بل وجوب المعلول هو وجوب العلت تامه من حیث هیه علت تامه، وجوب معلول همون وجوب علت تامه است، یعنی وجوبیست که از علت تامه گرفته، وجوبیست که از علت تامه گرفته من حیث هیه علت تامه. این من حیث رو دقت کنید، تمام حرفایی که نظرم توی این من حیث رو هست، یعنی وجوب علت، وجوب معلول وجوبیست که علت تامه دارد، نه وجوب علت تامه برای موجود شدنش، بلکه وجوب برای علت تامه شدنش، یعنی وجوب عطایی، نه وجوب گرفتنی که او رو علت تامه او رو موجود کند. علت تامه یه وجوبی داشت که او رو موجود میکرد، این دیگه من حیث هویه علت نبود، من حیث هویه موجودم بود، من حیث هویه موجودم این وجوب داشت، اما من حیث هویه علت یه وجوبی دیگه داره که باید بده، وجوب الله هست که مال خودش نیست، باید عطا کنه بده. این وجوب معلول از وجوب علت من حیث هویه علت ناشی شده، نه از وجوب علت من حیث هویه موجودم. وجوب علت من حیث هویه موجودم اون عبارت است از همون وجوب سابقش که او رو موجود کرده. فله ها، این فله ها میخواد بیان کنه که اون معنای جامعی که در هر سبق و لحوقی وجود داره در اینجا هم وجود داره، منتها به اعتبار وجوب ده. فله ها یعنی برای علت تامه وجوب است، هین لیسه اون وجوب للمعلول، ولی لیسه این وجوب للمعلول الا هینی که لها یعنی برای علت هست، این در علت تامه هست که وجوب براش وجوب رو دارد، نه وجوب، وجوب من حیثهی علتون دارد که توضیح دادم. به خلاف علت ناقصه فإنه لا یصح ان یقال که لیسه للمعلول وجوبون، در علت ناقصه میتونیم بگیم لیسه، میتونیم بگیم للعلت وجوبون که لیسه للمعلول، عطفشو ممکنیم بگیم، ایشون فقط عطفشو گفته، نمیتونیم بگیم لیسه للمعلول وجوبون اللهین للعلت ناقصه وجوبون، للمعلول نمیتونیم بگیم وجوب نیست مگر اون وقتی که للعلت ناقصه وجوب هست. از اون طرف میتونیم بگیم برای علت ناقصه وجوب هست در حالی که برای معلول نیست، اما نمیتونیم از این طرف بگیم برای معلول وجوب نیست مگر اون وقتی که برای علت وجوب هست. اون وقتی که علت برایش وجوب هست، اون وجوب علت یه چیز دیگریش غیر از این وجوبیست که عطا میکنه. فإن وجوب علت ناقصه لا دخل له فی وجوب المعلول، دخل در وجوب المعلول نداره، بلکه دخل در وجود خودش داره. وجوب علت ناقصه دخل در وجود خودش داره، نه در وجوب یا وجوب معلول. بل وجوب ها یعنی وجوب علت ناقصه خوبل توجد، برای اینه که علت ناقصه موجود بشه، پس وجوب علت ناقصه دخل در وجود خودش داره، وقتی وجود گرفت اون وقت دخالت میکنه در بل وجوب ها این هم خوبل توجد. وجوب معلول، وجوب علت ناقصه برای این است که علت، برای اینکه اون علت ناقصه موجود بشه، اون وقت وقتی موجود شد فیکون لوجودها مدخلا فی وجود المعلول، فیکون لوجودها مدخلا فی وجود المعلول. تمام این عبارتی که تون خوندم از خارج باز اشکال جواب همه رو توضیح داده بودم، چیزی باقی نموند. به هرای بعدی این سلو برسیم.